بگذارید از 4 سالگی هم شروع کنم. من بچه 8 و تحت‌قاری خانواده بودم. 2 خواهر داشتم و 6 برادر. مادرم ام البنین نام داشت و جز اولین دسته از دانش آموزانی بود که در ایران از رشته زبان فرانسوی فارغ التحصیل شده بودند. پدرم را محمد حسین صدا می زدند. سوزنبان راه آهن بود. اخلاق تندی هم داشت. اینکه چرا با این همه تفاوت پدر و مادرم با هم ازدواج کرده بودند، بخشی از آن برمیگشت به اینکه میگفتند عقد دختردایی و پسر عمه را در آسمان ها بستند و رسم ازدواج های فامیلی آن زمان بود، و بخشی دیگر برمیگشت به اخلاق پدر من که معروف بود به شمر پا برهنه. وقتی چیزی را میخواست مرش 1 پا داشت و کسی جرأت نگفتن نداشت. اما برادر بزرگ خانواده ما آقا مرتضی که خدایش بیامرزد و آخر هم زن نگرفت، میگفت تا مادر هست باید مادر را داشته باشیم، زن لازم نیست. من که در آن سن توانایی تجزیه و تحلیل این حرفا را نداشتم، نمیفهمیدم اینکه پدر بی سواد است و مادر با سواد و اینکه تا مادر هست چرا آقا مرتضی زن نمیخواهد یعنی چه. این آقا مرتضی در گورخانه کار میکرد. از میدان توپخانه خیابان ناصر خسرو را میرفتیم پایین، اولین کوچه گورخانه بود و روبروی آن چاپخانه بود که برادران من در آن کار میکردند. آن روزا که مثل حالا تلویزیون، تلفن همراه، این چیزایی که تصویری باشد و آدم را بخواهد جذب کند به این شکل نبود. یا ما نداشتیم. علی‌ای حال مادرم به همین آقا مرتضی خیلی علاقه داشتند که ما به شکلی خانه نشین باشیم و برای شیطنت بیرون نرویم. ساعتی که برادرها سر کار بودند، مادر با من صحبت میکرد و قصه میخواند. صدای دوست داشتنی مادرم هیچگاه از یادم نمیرود. قرآن خوانی‌هایش مخصوصاً که ماهای رمضان تنین صدایش در خانه می پیچید. وقتی برایم لالایی می خوان کیف می کردم. همه که جمع بودیم دلش می خواست در خانه شاهنامه خانی یا سعدی خانی یا حافظ خانی داشته باشیم. ما با شنیدن این چیزها بزرگ شدیم. پدرم هم که قبلتر گفتم در راهن کار می کرد و سوزنبان بود. هر هفته یا هر 15 روز 1 شب به خانه می آمد و فردایش دوباره به کار برمی گشت. وقتی به خانه می آمد، هر چی کتاب در خانه بود را مادرم پنهان می کرد. چون پدرم از شاهنامه و این چیزها خوشش نمی آمد. با شعر که اصلا میانه خوبی نداشت. می گفت شعر و شیطان و شاعر چرا هر سه شین دارن؟ چون هر سه تاشون ذات شیطانی دارن. من و مهدی برادر دیگرم در آن سن و سال چیزی از این حرفا سر ما نمی شد. اصلا پدر با درس خواندن ما هم موافق نبود، چه برسد به شاهنامه خوانی. مادرم که تحصیلات فرانسه را تمام کرده بود، پیش از ازدواج با پدر مکتبخانه‌ای داشت. اما پدر همه اینها را از او گرفت. کار مادر شده بود در خانه نشستن و مخفیانه کتاب خواندن. خلاصه، وقتی پدر می آمد، در خانه سکوت بود و غر زدن‌های او و کتک زدن. حالا من که 4 سالم بود کمتر، ولی آقا مهدی که 7 ساله بود، خوراکش کتک پدر بود. پدرم اینطوری بود. یک روحیه‌ای داشت که باید بچه‌ها از او بترسند. که ما می ترسیدیم. اما یک چیزی در او بود که باز هم ما می گفتیم پدر داشتن چقدر خوب است. یک درسی در کلامش بود. خداش بیامرزد. ما اول دزاشیب می نشستیم. بعد رفتیم شوش ساکن شدیم. موقعی هم بود که تازه ماشین دودی را افتاده بود. درست از جلوی خانه ما عبور می کرد و تا شهر دی می رفت. مادر تمام وقتش را در شوش به مراقبت از ما می گذراند. همیشه با یک دلهوره‌ای ما را برای رفتن همراهی می کرد. همه جا همراه ما می آمد و حتی 3 ماه تعطیلی مدارس را هم با برادرها می فرستادمان چاپخانه تا در محله نباشیم. این روزها فکر میکنم چقدر مادر همیشه نگرانم بود. محبتی که در قلبم به مادر هست به پدرم نیست. خاصه این که پدر آنقدرها به خانه نمی آمد. انگار مهمان خانه ما بود. خبر این است که من نیز کمی بد شدم. اعتراف این که در این شیوه سرامت شدم. پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم. شعر پیدا شد و من آنچه نباید شدم. عشق برخواست که شاعرتر از آنم بکند، که همون لحظه دیدار تو شاید شدم. شعر و عشق این سو و آن سوی سراتند که من چشم را بسته و از واهمش رد شدم. مدعی نیستم اما هنری بهتر از این که همانی که کسی حد نمیزد شدم. مادرم شاعری و عاشقیم را که گریست، باورم گشت که گمگشته مقصد شدم. پیرزن گرچه بهشتی است، دعایم همه اوست. یادم انداخت که چندیست مردد شدم. یادم انداخت زمان قید مکان را زد و رفت. من جامانده در این قرن زمان زد شدم. مثل آینه که از دیدن خود می شکند، مثل عکسم که نمیخواست بخندد شدم. لحظه ها نیش به بلعیدن روحم زدند. شکل آن سیب که از شاخه می افتد شدم. داشتم وارد 9 سالگی می شدم که شادروان فریدون مشیری با مهری که در سخنش داشت به من گفت تو می توانی شعر بگویی. من ناگهان اتفاقی را در خود حس کردم که هنوز هنگام سرودن شعر همراه من است. یکی 2 هفته سعی می کردم شعری بگویم و موفق نمی شدم. دست زیر چانه می گذاشتم و به فکر فرو می رفتم. ژست شاعران را در عکس ها دیده بودم که انگشت روی لبشان گذاشته بودند و داشتن می نوشتند. من هم ادایشان را در می آوردم، اما شعر به سراغم نمی آمد. گاه 2 بیتی هایی می گفتم، اما با خودم می گفتم شاید آنها را جای دیگر خوانده یا شنیده باشم. می ترسیدم برای آقای مشیری بخوانم و بگوید این شعر که مال تو نیست، مال فلان شاعر است. یک روز بعد از 2 هفته که استاد را دیدم، اولین سوالش از من این بود که شعر گفتی؟ گفتم هر چه فکر می کنم نمی تونم. گفت اگه به کسی که از همه بیشتر دوستش داری فکر کنی، میتونی برای شعر بگی. در آن سن و سال طبیعی بود که مادرم را از همه بیشتر دوست داشته باشم. فکری به سرم زد. خواستم برای مادرم شعری بگویم که شایستگی او را داشته باشد. چند روزی در مجله ها و کتاب ها گشتم. هر کلمه ای را که اسم کردم به زیبایی مادرم است نوشتم. معنایش را هم از خود مادر میپرسیدم. کلمه موشه یکی از آن کلمات بود. آن روزها وقتی میخواستم از کسی امضا بگیرند میگفتند موشه بفرمایید. من از احترامی که در این کلمه بود، از موسیقی درونی آن لذت می بردم. شعر مادر که اولین شعر چاپ شده من است، با کلمات انتخاب شده نوشته شد. اما آقای مشیری وقتی این شعر را خواند گفت، این کلمات چیه که ردیف کردی؟ گفتم میخواستم شعرم در شأن مادرم باشد. دستی به سرم کشید و با خنده گفت، این کلمه ها را باید تو خاطرت ثبت کنی تا خودشون تو شعرت نوشته بشن، نه اینکه تو اونا را انتخاب کنی. زیاد متوجه مفهوم حرف استاد نمی شدم. اما هنوز به درستی یادم مانده که از آن به بعد یاد گرفتم نباید تصمیم بگیرم و شعر را بنویسم. باید منتظر شعر بمانم. اما آن اولین شعرم این بود. ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشح زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف شاعرانه، ای مطلع و مقطع غزلها، ای لطف و ترنم ترانه. شبها که ز دیده خواب گیرد، شعرم به سروده شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار، بر بستر طفل پربهانه. آوازه گرم لایلایت، افکنده تنین عارفانه. شاعر نمنم تویی که باشد، شعرت همه شور مادرانه. احساس تو را کسی ندارد، از توست مرا همین نشانه. بشود اگر بخواهم از پدرم بد بگویم. اما خدا بیامرز هر وقت به خانه می آمد سخت‌ترین شب‌های من بود. قبلا هم گفتم اخلاقش طوری بود که به محض رسیدن بهانه‌ای دست و پا می شد و ما را تنبیه می کرد. بدون آن که بدانیم اصلا دلیلش چیست. در مقابل محبت مادرم بود که هنوز با اسمش بغض میکنم. البته در همان رفتار پدرم یک سرشتی وجود داشت که بعدها به من آموخت آن رفتار را با فرزندان خودم نداشته باشم. انگار کلاس درسی بود که به من آموخت در آینده خود چگونه باشم و چگونه رفتار کنم. آن روزا که جوان بودم، خواهرم در روستای گلدسته زندگی میکرد. برای من روزهایی که به دیدن خواهرم میرفتم فراموش نشدنی است. گلدسته روستایی بود که همیشه معطر به عطر گلها بود. یک باغسار بزرگی در آن روستاست که همچنان هم هست. برای من حضور در گلدسته یادآور خاطرات خوشم در باغ مصطفی بود. عطر گلها و لبنیات محلی و بازی قایم بشک در آن باغستانها را هرگز نمیتوانم فراموش کنم. اعتراف میکنم شرایط زندگی در روستا به من آموخت که اگر در سختی زندگی میکنم همیشه به شادی بیاندیشم. اما شهر هم به من آموخت در سختی زندگی استحاله نشوم. با این حال روستا برای من جذبه دیگر دارد. در شهر قوت غالب حیله است. حیله های شهر شما را در خود حل می کند و شما هم به حیلگران شهر می پیوندید. آیا ریشه های روستایی و اصالت شما شما را از گزند آنها محفوظ خواهد داشت؟ ساده بگم دهاتی هم. اهل همین نزدیکی ها، همسایه روشنی و همخونه تاریکی ها. ساده بگم، بوی علف میده تنم، هنوز همون دهاتی هم با همه شهری شدنم. باغ غریب ده من گلای زینتی نداشت. اسب نجیب ده من نعلای قیمتی نداشت. اما همون چارتا دیوار با بوی خوب کاغلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش برای من که عکسم و مدتی تو آب چشم ندیدم، برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم، دنیایی که دیدن او اگرچه مثل قدیم هاست راه درازی نداره، اما میدونم که دیگه دنیای خوب سادگی به من نیازی نداره. در روستای گلدسته در خانه خواهرم روی دامن مادر می نشستم. برایم داستان می خواند و بعد با هم به باغگردی در روستا می رفتیم. مادر واقعا شیرینی دیگری است. داستانهایی که برایم می خواند شعر را در من بیدار کرد. البته من به همت آقای مشیری با شعر آشنا شدم. ولی این بخشی که از شعر لذت می بردم کار مادرم است و کاشته او در من. موقعی هم که از آقای مشیری و حضورش در چاپخانه برای مادرم تعریف میکردم، برایم ساعتها از شعرهای مشیری میخواند و از جایگاه او میگفت. انقدر از مشیری به من آموخت که حتی خود مشیری با شک میپرسید که واقعا او را اولین بار در چاپخانه دیدم یا از قبل میشناختمش. آن موقع شعر گفتن برای کودک را خیلی دوست داشتم. یادم هست من و آقای باباچاهی یک زمان با هم دیگر به بخش شعر کودک کیهان بچه‌ها اضافه شدیم. همیشه کیسه های پر از شعرهای کودک نوشته مخاطبان مجله را می آوردند و ما باید از بین آنها با دوستانی که پیش از ما در هیئت تحریریه بودند شعرهایی را برای مجله انتخاب می کردیم. من و باباشاهی زیاد آنجا دوام نیاوردیم. به خاطر اینکه به جای انتخاب از بین اشعار رسیده هر کدام از اعضای هیئت تحریریه شعر خودشان را در مجله چاپ می کردند. اصلا آثار رسیده خوانده نمی شد. از آنجا به بعد من و باباچاهی هم تصمیم گرفتیم خودمان شعر کودک بگوییم. آن زمان یک انتشاراتی به اسم پدیده بود که اگر اشتباه نکنم صاحبش آقای رمضانی بود. به من، باباچاهی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و علیرضا طبایی کتاب‌های لاتینی را می‌داد که داستان و شعر کودک در آن بود. آقای رمضانی از ما می‌خواست بدون توجه به متن برای عکس‌های کتاب شعر بنویسیم. من حدود 40-50 اثر اینگونه در شعر کودک داشتم. ولی الان نمیدانم آن شعرها و آن کتابها کجاست.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
گفتم که پدرم سوزندان بود. آن زمان به طرف شهرلی که می رفتید جایی بود که یک سمت آن به پل سیمان می رسید و از سوی دیگر به جوانمرد مصاب. پدرم در ایستگاه انشاب کار می کرد. ایستگاه انشاب محل تغییر مسیر ریل‌های قطار بود. اگر قطاری باری بود آن را به سمت کارخانه سیمان هدایت می کردند و اگر مسافری بود مسیر ریل‌ها به سمت شهرلی ثابت می ماند. به همین دلیل اسمش ایستگاه انشعاب بود و فاصله در حدود نیم ساعت تا شهرلی داشت. من این مسیر نیم ساعته را برای رسیدن به مدرسه پیاده می رفتم. مسیر رفت آمد مدرسه از میان گندمزارهای پیاپی عبور می کرد. کافی بود کوچکترین نسیمی بوزد. یک صدای موسیقیوار بسیار زیبا مرا با خود به تنهایی می برد. اولین تجربه من در شناخت تنهایی درونم توسط مادرم بود که کتابی را به من داد در مورد تنهایی و خواست آن را بخوانم. سطرهای کتاب همیشه در ذهنم بود. بارها از میان گندمزار عبور کرده بودم اما این بار جذبه دیگر داشت. نسیمی نمی آمد و گندمزار در سکوتی صداگونه آرمیده بود. همانجا بود که در غربتی فرو رفتم که مسیر ادراک من را تغییر داد. یادم هست از آن روز به بعد مدرسه که می رفتم از شلوغی کلاس فراری شدم. دوست داشتم به گوشهی بروم و خلوتی داشته باشم. بالاخره غربت و خلوتی را در پستوی خانه من یافتم. با اینکه جای رخت خوابا بود به محض آن که پدر و مادرم نبودند یا مثلا از ما می خواستن درسی بخوانیم و مشقی بنویسیم به سرعت در اون آن پستو می رفتم. آن روزها نمی دانستم هنر با انسان چه ارتباط درونی دارد. یادم هست هر وقت که به پستو می رفتم شعری می نوشتم. انگار شعر در آن پستو منتظر من بود. همین که به پستو می رفتم به جای درس و مشق کاغذی بر می داشتم و شروع می کردم به نوشتن. یک روز در همین گذری که به سمت مدرسه می رفتم پیرمردی کنار خیابان نشسته بود و معلوم بود گدا نیست. عصایی در دست داشت و لباس منظمی هم پوشیده بود. توجهم جلب شد به این که این همه آدم از آن پیاده رو رد می شوند و توجهی نمی کنند که چرا پیرمرد آنگونه آنجا نشسته است. من نمی دانم چرا ایستادم و زل زدم به او. حدود یک ربعی نگاهش کردم و با خودم گفتم چرا کنارش نشینم. به سمتش کشیده شدم و چند لحظه آن طرفتر کنار او نشستم. سلامی کردم و پیرمرد که سرش پایین بود زیر چشمی نگاهی به من انداخت. بعد با حرکت سر جواب سلامی را حواله هم کرد. کمی که نشستم کنارش از من پرسید کاری داری؟ گفتم نه. پس این همه جا چرا اینجا نشستی؟ نمیدونم. من اونور واسده بودم دیدم شما اینجا نشستی، با اینکه سوالی هم ندارم ازتون ولی دوست دارم اینجا بشینم. پرسید چند ساله ای؟ 17 ساله. چرا فکر کردی به اینکه چرا اینجا نشستم؟ نمیدونم. منم تو از شما رد شدم. ولی وقتی دیدم اینجا نشستی و این همه مردم میرن و میان و هیچ توجهی به شما ندارن، وایسادم. مردم انگار میخوان از روی شما رد بشن، اینقدری که حواسشون نیست. ها، ولی جالب، خوشم اومد. از چی خوشتون اومد؟ از اینکه تو با آدمایی که از اینجا رد میشن تفاوت داری. لهجه زیبایی داشت. گفتن منم مثل شما گاهی تو تنهایی خودم فرو میرم. چطور؟ میرم توی پستوی خونه. نه. هر وقت خواستی که تنهایی رو درست بفهمی برو بازار. برو پارک. این بود که بعد از آن بسیار وقتها به دنبال تجربه کردن تنهایی به سفارش آن پیرمرد بارها در شلوغی‌های بازار و خیابان نشستم و نوشتم. باید به فکر تنهایی خودم باشم. دست خودم را می‌گیرم، از خانه بیرون می‌زنیم. در پارک به جز درخت هیچ کس نیست. روی تمام نیمکت‌های خالی می‌نشینم تا پارک از تنهایی رنج نبرد. دلم گرفته. یاد تنهایی اتاق خودمان میفتم و از خودم خواهش میکنم به خانه بازگردند. بگذارید این خاطره را هم برایتان تعریف کنم. سال 39 یا 40 یکی از برادرهای من که یوسف نام داشت به بندر عباس منتقل شد. آن زمان بندر عباس تبعیدگاه کارمندان بود. آن روزا که ما می رفتیم دیدن یوسف انگار بندر عباس یک روستای بزرگی بود که دریایی هم داشت. هیچ امکاناتی در بندر نبود. شما برای یک خرید ساده باید مسیری طولانی را طی می کردید تا به یک بقالی کوچک برسید. تازه اگر شانس با شما بود و بسته نبود. این مربوط به سالهای دهه 30 و 40 است. اما بندرعباس به خاطر تجارت به سرعت پیشرفت کرد. سال 48 یا 49 فریدون مشیری در مخابرات کار میکرد. همین مجموعه مخابراتی که این روزا در خیابان شریعتی تهران است. آن روزا در حال ساخته شدن بود و آقای مشیری یادم هست آنجا مسئولیتی داشت و مقامهایی گرفته بود. یکی دیگر از برادرهای من، آقا مهدی، آن روزا در بندر چاپخانه گوتنبرگ را داشت. مشیری هم برای سرکشی از اداره پست و تلگراف مأموریت گرفت تا به بندر عباس برود. به من گفت که اگر دوست دارم با او هم سفر شوم و برادرم را ببینم. قبول کردم. اما باید از مادرم اجازه می گرفتم. پدرم که در خانه نبود. مادرم اجازه داد و خلاصه با مشیری رفتیم بندر. من پیش برادرم ماندم و مشیری در خانه‌های سازمانی مخابرات مستقر شد. یک شب گفت با مدیر مطبوعات بندرعباس قراری و دعوتی دارد و اگر دوست دارم همراهش بروم. من از خدایم بود. با هم رفتیم و مشیری مرا و چاپخانه برادرم را به آقای رئیس معرفی کرد. رئیس به مشیری گفت اتفاقا نیاز داریم کسی در بندرعباس چاپخانه تازه‌ای تأسیس کنه. خلاصه با کمک مشیری جایی را در بندرعباس اجاره کردیم. مجوز چاپخانه هم از تهران برای من صادر شد. واقعا بخش درست زندگیم و همه پیشرفتایم را چه در چاپخانه و چه در شعر مدیون فریدون مشیری هستم. حتی بعد از مدتی جایی را برای چاپخانه خریدیم. این شد که من بعد از انقلاب به بهانه چاپخانه در بندر عباس ساکن شدم. نیاز نبود تهران باشم. فرصتی بود که از مرکز فاصله بگیرم و شعر بگویم. چند تا شعری را که خواننده های آن زمان از من خواندند آنجا گفتم. همه اینها محبت فریدون مشیری بود. این حضور من در بندر عباس باعث شده بود که من و ناصر عبداللهی همدیگر را پیدا کنیم. یک جایی را ناصر در ساحل پیدا کرده بود. هم هوای خوبی داشت و هم خلوت بود. ناصر می توانست برای موسیقی بی هیچ مزاحمتی آنجا تمرین کند. یادم هست اولین باری که ناصر را بعد از اجرای تهران در بندر عباس دیدم گفت دریا خواهره پاشو بیا. منم چون تا آن موقع این لفظ را نشنیده بودم فکر کردم میگوید با خواهرش کنار دریا زندگی میکند. وقتی رفتم دیدم تنهاست. گفتم چرا تنهایی؟ خندید و گفت مگه قرار بود کسی دیگه هم باشه؟ آخه تو گفتی با خواهر دستی. نه اینجا ما وقتی دریا آرومه و موجی نداره میگیم دریا خواهره. دیدم چقدر این نگاه به دریا شاعرانه است. همان موقع این شعر را گفتم. دریا شده است خواهر و من هم برادرش، شاعرتر از همیشه نشستم برابرش. خواهر سلام، با غزلی نیمه آمدم، تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش. خواهر، زمان زمان برادرکشی است باز، شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش. میخواهم اعتراف کنم هر غزل که ما با هم سروده ایم جهان کرده از برش. با خود ببر مرا که نپوسد در این سکون شعری که دوست داشتی از خود رهاترش. دریا سکوت کرده و من حرف میزنم، حس میکنم که راه نبردم به باورش. دریا منم، همون که به تعداد موجهات با هر غروب خورده به این صخره‌ها سرش. هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها، خون میخورند از رگ در خون شناورش. خواهر، برادر تو کم از ماهیان که نیست، خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش. دریا سکوت کرده و من بغض کردم، بغض برادرانه ای از قهر خواهرش. من دائم به تهران می آمدم و برمیگشتم بندر عباس. یه روز به ناصر گفتم برنامه در ساحل سر جاش، اما اگه به حرف من گوش کنی به دارینوش معرفیت کنم. قبول کرد. صدای ناصر این ظرفیت را داشت که با آهنگسازی و تنظیم خوب به سرعت شنیده شود. همین اتفاقم افتاد. در همان ابتدا با چند کار که شعرهای من بود و چند قطعه دیگر که با لهجه بندری از شعرهای خودش یا ابراهیم منصفی بود، نامش بر سر زبان ها افتاد. واقعا حق ناصر بود. اولین آلبومش با نام عشق است شعرهای من بود و صدای ناصر و دکلمه پرویز پرستویی. همین اشتراک ما کنار هم باعث فروش بیشتر آن آلبوم شد و تأثیرش را گذاشت. به خاطر شعر خودم نمیگویم. آهنگسازان خوبی هم به سرپرستی فریدون شهبازیان در آن آلبوم حضور داشتند که همه اینها دست به دست هم داده بود تا این اتفاق بیفتد. بعد از آلبوم عشق است کارهای پراکنده دیگری هم با ناصر داشتیم. در نشستی ناصر شروع کرد شعر دل من یه روز به دریا زد و رفت که قبل‌تر با صدای عماد رام اجرا شده بود را زمزمه کردم. من صدای عماد را روی این کار بیش از حد تصور دوست داشتم، به واسطه اینکه با این شعر صدای او نسبتی درونی داشت. من دیدم ناصر با ملودی دیگری در حال زمزمه کردن شعر است. به او گفتم میدونی این کار منه و چقدر صدای عماد رام رو دوست دارم روی این کار. گفت بله میدونم، منم دوستش دارم و همین دلیل میخوام اونو با ملودی دیگه اجرا کنم. جدی میگی؟ ولی ببین ناصر جان، این همه کار از من خوندی و دوست داشتم، صدات هم میدونی که دوست دارم، منتها این کارو که عماد خونده و توی جون من جاریه نخون، کار دیگه ای رو انتخاب کن. طفلک ناصر اول قبول کرد و گفت اگه شما نمیخواید صدای من روی این کار باشه قبول. ولی بعد یک روز کسی به من گفت ناصر این کار را خوانده. من مدتی میشد که ناصر را ندیده بودم. تهران بودم و ناصر بندر عباس بود. سر همین قضیه مدتی دلم از ناصر گرفت. خداش بیامرزد، بعد که گلایه کردم چرا این کار را کردی، گفت اگه میگفتم که اجازه نمیدادی. من هم دوست داشتم این کار را بخونم. مدتی به همین دلیل از هم فاصله گرفتیم. آن اتفاقی که منجر به مرگ ناصر شد چند وقتی بعد از خواندن همین شعر بود. ولی در هر صورت این اتفاق باعث شد من در خودم پشیمان بشوم که چرا به ناصر گفته بودم این شعر را نخوان. هر بار این کار را میشنوم بیشتر از دفعه قبل دوستش دارم و افسوس میخورم. این را گفتم چون چند جایی از من پرسیدند چرا به ناصر گفتم این شعر را نخوان. توضیح دادم که دوست ندارم حالا که ناصر نیست کسی نبودش را این گونه بیادم بیاورد. من برای ناصر چرای آن را توضیح دادم و آنقدر بغض در همین چرا هست که نتوانم بیان کنم. ناصر یک شیرین زبانی همیشگی در کلامش داشت. اگر از چیزی خوشش می آمد یا نمی آمد، خیلی راحت و بدون رودربایستی می گفت. این ویژگی رفتاری در ناصر بود. با این حال دوست داشتنی بود. حتی اگر نیشی در کلامش داشت. اما آن شعر این بود. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. پاشنه کفش فرار و ور کشید. آستین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب سنگ توی شیشه فردا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود. به سرش هوای حوا زد و رفت. زنده ها خیلی براش کهنه بودن. خودش تو مرده ها جا زد و رفت. هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی غبارا زد و رفت. دنبال کلید خوشبختی میگشت. خودش هم قفلی رو قفلا زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد. نامه فرده ها رو تا زد و رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
یادم نمی رود سال 1348 بود. بهمن اولین فرزندم 2 ساله شده بود. زبان شیرینش دلخوشی روزگار سختی بود که می گذراندم. بیکار بودم و هرچه تلاش می کردم کاری پیدا نمی شد. اینها خیلی سال قبل از آن بود که توانسته بودم چاپخانه ای داشته باشم. یک روز صبح که آماده بیرون زدن از خانه می شدم، بهمن را که داشتم برای خداحافظی می بوسیدم، معصومانه نگاهم کرد و گفت: بابا سیب بیار. پایم لرزید. حال عجیبی داشتم. آن روز حاضر بودم هر کاری انجام بدم تا وقتی شب می روم خانه سیب برای پسرم برده باشم. به بسیاری از چاپخانه‌ها که کارگر کمکی می گرفتن سری زدم. اما هیچ کدام پیشنهاد کار ندادند. غروب شد و خسته تر از هر روز باید به خانه برمی گشتم. فکر کردم کمی دیرتر برگردم تا بهمن خواب باشد و دست خالی مرا نبیند. به خانه که رسیدم بهمن بیدار بود و با همان نگاه گفت: سیب، سیب. حال بدی داشتم. نمی توانستم برای نگاه معصومانش پاسخی پیدا کنم. در آستانه در فکری به سرم زد. از خانه بیرون زدم و تا خانه برادرم که راه کمی هم نبود پیاده راه افتادم. وقتی همسر برادرم در خانه رو برویم گشود، فقط سلامی کردم و یک راست به طرف آشپزخانه رفتم و در یخچال را باز کردم. چند عدد سیب با خوشحالی برداشتم و به خانم برادرم گفتم: پاکت دارید؟ او که مبهوت کار عجیب من مانده بود، برای آوردن پاکت از آشپزخانه بیرون رفت و چند لحظه دیگر همراه برادرم با پاکت برگشت. پاکت را گرفتم، سیب‌ها را به سرعت در آن ریختم و بدون آن که با دیدن برادرم مکسی کرده باشم، در میان بهت هر دوی آنها گفتم: خداحافظ. می توانستم از برادرم پولی اندازه کرایه برگشت خانه بگیرم، اما غرور نابجایم نمی گذاشت در هیچ شرایطی از کسی پولی قرض بگیرم. در راه برگشت، در حالی که پاکت سیب را به سینه می فشردم، شعر 1000 مرتبه کوچکتر را سرودم. شعر تلخی است، اما برایم شیرین است. چرایش را نمی دانم. با کولبار خستگیم بر دوش، از رنج روز آمده بودم. بهمن به شوق میوه سلامم گفت. دستم تهی ز مرحمت باغ. آن شب هوای خانه چه شرجی بود، پیشانیم چه بارش سردی داشت. تصویر کن مردی در آستانه در می مرد، مردی هزار مرتبه کوچکتر از چشمهای کوچک بهمن. من در جوانی برای آقای محمد عزیزی ناشر چند داستان کودک نوشتم. اسم و رسم داستان‌ها رو به خاطر نمی‌آورم، چون فقط مدتی داستان نویسی کردم. اما جذبه شعر چیز دیگری بود. نمی‌خواهم ارزش داستان را کم کنم، اما شعر تمام نگفته‌هایش را در یک جمله می‌گوید و ناگفته‌هایش در آن یک بیت را مخاطب می‌تواند هزار جور تفسیر کند. اما شما در یک داستان از یک نقطه مشخصی حرکت میکنید و مخاطب را به نقطه مشخص دیگری میرسانید. در شعر خیال پرواز میکند و هر گونه که بخواهد بر قایق اندیشه مینشیند. البته ما داستان نویسایی داریم که شاعرند و شعر هم خوب مینویسند. مثلا محمود کیانوش را یادم میآید که شعر و داستان کودکان و نوجوانان مینوشت. ولی آن متن آنقدر شاعرانه بود که باید بگویم کیانوش بیشتر از داستان نویس بودن شاعر بوده است. بگذاریم. آن روزها هفته یک بار با فاصله کمی از میدان ژاله نشست شعری با عنوان انجمن کلبه سعد بود که در یکی از طبقات منزل خانم سعد برگزار می شد. شاعران بسیار خوبی هم می آمدند. تقریبا همه شاعرانی که نامی بودند حضوری ثابت داشتند. تنها جایی بود که هر کسی روزهای جمعه فرصت داشت می آمد. مشیری و آتشی به حرمت خانم سرد که سن بالایی داشت می آمدند. ولی اکثر افراد هم مثل من، مثل منزوی و بهبانی و حسین آهی به صورت ثابت هر هفته می آمدند. صمیمیت خاصی در آن جلسه بود. کاغذ می دادند تا هر کسی نقدی روی شعری دارد یادداشت کند و انتهای جلسه بگوید، نه در میان خواندن شعر. برای همین سکوت خاصی هم در جلسه بود و گاهی با شیطنت‌های بچه‌های نسل ما خاصه حسین آهی شکسته می‌شد. حسین آهی در عین این که همیشه ساکت بود، گاهی با مطایبه‌هایی همه را به خنده وامی داشت. برخلاف ما که گاهی به یکدیگر نیش می‌زدیم، حسین نه تنها در میان هم نسل‌های ما که در میان بزرگترها هم حرمت و اعتبار خاصی داشت و این حرمت و اعتبار را حفظ کرد، با اینکه خودش نمی‌خواست و همیشه می‌گفت خودت باش و صمیمی باش. در اون جلسات شعر می گفتیم و برای هم می خواندیم. اقرار می کنم که من این هاگهوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایه خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشم، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتی است دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است. باور نمی کنید که کندو نداشتم؟ می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. من و جلال سرفراز، عمران صلاحی، بهروز رضوی و حسین منزوی با هم بزرگ شدیم. خانه ما پایین میدان شوش بود که اصطلاحاً به واسطه عبور ماشین دودی و قطار با هم میگفتند پاخت. ما این سمت خط بودیم و بهروز رضوی آن سمت سر یک کوچه بعد از یک پیچ. عمران صلاحی هم بچه جوادیه بود و به همین واسطه آن شعر معروف من بچه جوادیه هم را نوشت. منزوی آن روزا گهگاهی به تهران می آمد و منزل خواهرش می ماند. ما نه فقط در سن که در شعر هم با هم بزرگ شدیم. آن روزها به جای دروغ می گفتیم چاخان. عمران که شعر طنز می نوشت می گفتیم برو چاخان نکن. ولی هر بار معلوم می شد که طنز عمران برآمده از یک اتفاق واقعی است. خاصه ما که نزدیک او بودیم حتی متوجه می شدیم منظورش چه کسی است یا چه اتفاقی. زلالی عمران بی نظیر بود. در طنز نیشایی می زد که بی نظیر بود. هر وقت که منزوی تهران می آمد و پیاده روی می کردیم این بیت را ساخته بود که با هم می خواندیم. با منزوی پیاده روی می کنیم ما، خود را بدین وسیله قوی می کنیم ما. معمولا دور هم که جمع می شدیم به واسطه این که خانه من و بهروز به هم نزدیکتر بود، دور همی ها یا خانه من بود یا خانه بهروز. بهروز زودتر از همه ما وارد رادیو شد. همه ما به تشویق بهروز و با حمایت او وارد رادیو شدیم. البته من به اصرار مشیری هم بود که می خواست در رادیو کار کنم. آن روزها هر کسی دوست داشت به رادیو برود. رادیو از تلویزیون به واسطه این که همه رادیو داشتند ولی تلویزیون را نه، محبوبتر و معروفتر بود. امکانات تلویزیون هم نسبت به رادیو کمتر بود. تعداد استودیوهایی که در میدان ارگ بود هم از تلویزیون بیشتر بود. انرژی بهروز باعث شد من و عمران و حسین به سمت رادیو برویم. بهروز علاوه بر گویندگی تهیه کننده برنامه هم بود. منزوی هم علاوه بر این که برای ترانه گفتن وارد رادیو شد، یک برنامه رادیویی داشت به اسم یک شعر و یک شاعر که یکی از اتفاقات ماندگار در آرشیو رادیو است. اکثر شاعران چه در نسل ما و چه در نسل‌های بعد ما از این برنامه بود که شعر را شناختند. این برنامه در اصل زیر نظر نادر بود. هر روز هفته برنامه‌ای در مورد شعر بود که این یک برنامه را حسین اجرا می‌کرد. آن روزها روزنامه‌ها و اشعار طنز طرفدار بسیاری داشت. عمران مهمان پروپاگورس برنامه حسین بود. یادم هست که عمران در 5-6 روزنامه همزمان با اسم مستعار طنز می‌نوشت و بسیار هم طرفدار داشت. خاطرات من و او همه منتهی می شود به شعر. چیزی که یادم است نامه منظومی است که من و عمران برای هم نوشتیم. یکی از نامه‌های او به من این بود: ای بهمنی عزیز و خوبم، ای یار گرامی جنوبم، ای بر لب تو همیشه خنده، شرمنده خوبی تو بنده، ای یار گرامی قدیمی، ای شعر تو چون خودت صمیمی، می بخشی اگر که دیر کردم، چون قافیه بنده گیر کردم، هم مشکل ما کمی زیاد است، هم گیوه ما کمی گشاد است، حتی تلفن بهت نکردم، دلخور نشوی فدات گردم، تهران به خلاف آن حوالی، شهریست گرفته و زغالی، شهریست پر از ریا و تزویر، شهریست که می کنی در آن گیر، هر کس پی قوت لاگموت است، شهریست که تار عنکبوت است، یک لحظه نمی شود بشینی، روی زن و بچه را ببینی، شهریست که می شوی در آن گم، شهری که امان ز دست مردم، این شهر که عاری از نشاط است، بی ربط و بدون ارتباط است، مردم همه هر دقیقه و آن آواره برای لقمه نان، از کوی کسی گذر ندارند، از حال کسی خبر ندارند، قلب تو لطیف و قلب ما سنگ، شهر تو گشاد و شهر ما تنگ، دیدیم چقدر شور و احساس در شهر بزرگ بندرعباس، بابا و من و سپیده هر سه با لطف شما زدیم پرسه، در عرصه شعر و مهربانی، در بندر شور و زندگانی، خواهم که به دکتران فردا ابلاغ کنی سلام ما را، از گرمی و لطف این عزیزان ماییم عرق ز چهره ریزان، بسیار ظریف و باصفایند، الحق که طبیب درد مایند، فریاد ز دست این قوافی پیدا نشود به قد کافی، در سینه چه تابی و تبی بود، در جمع شما عجب شبی بود، ای بهمنی گرامی ما، ای شاعر خوب و نامی ما. پاسخ من هم به نامه عمران این شعر بود: عمران صلاحی عزیزم، هم صحبت فصل برگ ریزم، هم غربت روز و روزگارم، هم باور شعرم و شعارم، ای شاعر گریه های در آب، ای کاشف نکته های نایاب، هر شعر تو ثبت یک تبسم بر چهره اشکبار مردم. ای آینه دقایق ما، ما عاشق تو، تو عاشق ما، در رنگ زمانه افتاده است شعر تو، ولی هنوز ساده است. ای سادگی تو بهترین شعر، افتادگی تو بهترین شعر، فرق تو و این و آن زیاد است، ماننده باده است و باد است. ایام بدیست مهربانم، من نیز به لب رسیده جانم، اینجا که منم هوا گرفته است، انگار کسی مرا گرفته است. اینجا همه چیز چون حباب است، نان گمشده ای میان آب است. دریا که عزیز شاعران است، اینجا که منم بلای جان است. این مردم ساده دل شگفتا، عاشق نشوند جز به دریا. عمران عزیز درد کم نیست، اینجا که منم طبیب هم نیست، با این همه هم زبان خوبم، من عاشق مردم جنوبم. آن روزها من واقعا شانس آوردم که توانستم اخوان ثالث را ببینم. به صورت اتفاقی در یک مسیر بود که من و حسین منزوی بودیم و به اخوان و کسی دیگر که حضور ذهن ندارم و هم برخوردیم. منزوی پیش از این که من اخوان را ببینم به خانه اخوان می‌رفت و ارتباط داشت. اولین باری که او را دیدم، در نظر بگیرید کسی که برای شما جایگاه موفق دارد یا مثل گمشده‌ای که دوست دارید پیدایش کنید بود. من هیچ وقت اولین دیدارم با اخوان را فراموش نمی‌کنم. منزوی من را معرفی کرد و اخوان با آن لهجه شیرین خراسانی به من گفت: غزلاتو خیلی دوست دارم منا. حتی چند بیت از غزل من را خواند. برای من که اخوان جایگاه بسیار فراتری از دیگران داشت، این اتفاق بهترین اتفاقی بود که میشد در دیدار اول بیفتد. آن روزا در خیابان زرتشت امروز روبروی بیمارستان کوچه‌ای بود که آنجا زندگی می‌کرد. دعوتمان کرد و الحمدلله قسمت شد چند باری به منزلش برویم. شما نمیدانید این آدم چقدر بیریا بود. شگفتی اخوان در این بود که وقتی مدتی نمیدیدیمش دیوانه میشدیم و به شکلی باید پیدایش میکردیم. اما پیدا کردنش برای ما سخت بود. بندر عباس بودم که خبر درگذشتش را شنیدم. در چاپخانه را بستم و شروع کردم به گریه و نوشتن این غزل: ابرهای خبر این بار چه بارانی بود، سخت سردم شده این سوز زمستانی بود. در من انگار درختان کهنسال شکست، بس که این بغض به من تاخته طوفانی بود. همه دلواپسی قحطی عشقم بی او، که زمین از نفسش غرق فراوانی بود. اخوان رفت، خبر با همه کوتاهی مثل شبخانی یک زنجره طولانی بود. آسمان باز پراکنده تر از این میخواست جمع ما را که به مصداق پریشانی بود. تو به امید خراسانی خود میگریی، من با آن نادر امید که یمگانی بود.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل چهارم.
حسین منزوی بگویم. می شود از منزوی، مردی که خاکستری بود، هزاران صفحه گفت و نوشت و بازم کم باشد. و می شود به طور خلاصه گفت منزوی انسانی بود که غزل بعد از نیما را آبرو و حیثیت دیگری بخشید. من و حسین از جوانی با هم دوست بودیم. به این دوستی بیشتر از هر چیز دیگری افتخار می‌کنم. حسین در آغاز دوستی‌ها یک زلالی‌ها و حیا و مهربانی‌های خاصی داشت. پرهیزهایی هم حتی در حد سیگار کشیدن داشت که آن روزا در بین جوانهای شاعر باب بود. مثلا اگر کسی سیگار میکشید برای منع او و به خاطر شرم و حیایی که داشت بلند میشد و قدم میزد تا سیگار کشیدن او تمام شود. آن چیزی که برایش از همه چیز مسلمتر بود شعر بود. از همان مجموعه اولش جایگاه خود را در ذهن و زبان مردم پیدا و تثبیت کرد. برخلاف این که هر شاعر جوانی را همسن و سالهایش سعی می کنند ندیده بگیرند و پشت سرش حرفهایی بزنند، منزوی این گونه نبود. از همان ابتدا که شعرخوانی هایی داشت و مجموعهش وارد کتاب فروشی ها شد، شعرهایش ورد زبان ها شد و نامش بر زبان ها افتاد. البته بعد از مدتی به واسطه اینکه حسین در جلسات مختلف روی شعرهای دیگران با بی‌پروایی خاصی صحبت می‌کرد و با لحن تندتری نسبت به بقیه شعرهای دیگران را نقد می‌کرد، منزوی شد. من در چهره خیلی ها دیدم وقتی حسین شعرشان را نقد می‌کرد، سعی داشتند راه گریزی پیدا کنند و حرفایش را نشنوند. ولی واقعیت این است که بعد از مدتی لحن حسین هم برخلاف آن اوایل که با شیرین سخنی در مورد شعر کسی حرف می زد تلخ شده بود. عده‌ای می گفتند حسین مغرور شده است و چنین حرفایی. ولی خب در این حال مجبور بودند نقد او را بپذیرند و گوش کنند. مسبب اینها دگرگونی هایی بود که در حسین رشد می کرد و روز به روز بیشتر می شد. تا اینکه عشق به سراغش آمد. عاشقی نه تنها زخمهایی به شعر او زد که به نظرم آن اتفاق عاشقی شعر او را گویاتر کرد. البته زخمهایی هم به رفتار حسین با دیگران و حتی رفتار خودش با خودش زد. این شد که هر کسی به خودش جرأت می داد برخورد و رفتاری غیر از آن چیزی که در خور حسین بود با او داشته باشد. به شعرش هیچ کس نمی توانست ایرادی بگیرد. شاید بعد از فوت او به باورشان برخی ها از ضعف شعرش گفتند، ولی خودشان بهتر می‌دانند هر کسی که نقد آنها را خوانده است نه تنها نپذیرفته که در مقابلشان جبهه هم گرفته است. حسین منزوی اثبات کرد که در هر سه شکل شعری، غزل، نیمایی، شعر آزاد و حتی چهارمین ترانه، یک شاعر می‌تواند کنار هم ادامه دهد و آثاری ماندگار خلق کند. البته حسین از یک جایی به بعد چون مجاب غزلش بود، باقی شعرها را به نحوی رها کرد و فقط غزل را ادامه داد. حتی ترانه را هم که برایش بازخورد مالی داشت پیگیر نشد. شما ببینید همین چند ترانه ای را که از حسین منتشر شده است چه بازخورد مثبتی داشت و ماندگار شد. اما گرچه منزوی در غزل ماندگار شد، اما بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های شعری او نانوشته و ناخوانده ماند. منزوی کاری با ننگ و نام نداشت، کار خودش را می‌کرد و توانایی های بسیار منحصر به فرد و تأثیر گذاری داشت. در همان سنین جوانی نه تنها خوب شعر می گفت که شعر خوب تأثیر گذار می گفت. همه ی زندگیش شعر بود و فقط به شعر می اندیشید. استثنایی بود در آن سالها. نمی گویم شاعرانی مانند منزوی نداشتیم، ولی آنها فقط در یک شکل شعری تأثیر گذار بودند. حسین منزوی اما اگر وارد آن مقوله ها نمی شد، شک ندارم می توانست روی سه شکل شعر و ترانه تأثیر بی‌نهایت بگذارد. خاطره ای از حسین منزوی بیاد می آورم که برمیگردد به آن روزهایی که حسین وارد تخریب جسمی خودش شد. با اینکه پرهیز می کردم ایرادی به او نگیرم و حرفی نزنم، اما حس دوست داشتنش اجازه نمی داد سکوت کنم. یادم هست یک روزی بی پروا و دوستانه به او گفتم که تو خودت را داری تخریب می کنی. پاسخی به من داد که هیچگاه فراموش نمی کنم. گفت ببین بهمنی، تو از من 4 سال بزرگتری و می دونم نباید چیزی بهت بگم. ولی حالا که پرسیدی بهت میگم، تو به جای این نصیحتی که به من میکنی باید خودت رو نصیحت کنی. خودت میدونی که در شعر جلوتر هستم و در هر وضعیتی که باشم به شعرم آسیب نمیزنم. این نصیحت رو باید به خودت بگی. فکر نکن کسی که از دیدگاه شما خودش رو تخریب میکنه، از منظر خودش هم اون شرایط تخریب خودش باشه. نه، اون انگار به یه مرز دیگه ای رسیده که شما نرسیدید. اون مرز رو پرهیز نامگذاری کردم. آدم مثل هنر میمونه. ما هزار نوع هنر داریم و همین بیخیشی هایی که انسان واسه خودش فراهم میکنه بخشی از هنر دوممونه. همه ی مشکل من و دشمنی که حسین منزوی با خودش و شعرش کرد، بیخیشی ها، تخریب ها، همه با همه برگرفته از یک اشتباه بود. آن چیزی که من از حرف حسین برای خودم تفسیر کردم این بود که اگر شما بتوانید آن چیزی که به دیگران نصیحت میکنید را در خودتان اصلاح کنید، واجبتر از هر چیز دیگری است. این حرف حسین را با اینکه دوستش داشتم قبول نداشتم و فقط به خاطر اینکه خودش خواسته بود دیگر در این مورد با او حرفی نزدم. از یک زاویه‌ای حرف حسین اندرزگونه بود و دوست داشتنی و از زاویه دیگر توجیه بود و غیر منطقی. منزوی باور قابل تفکری داشت. از آسیبی که به خودش زد دفاع می‌کرد. نه اینکه جبهه بگیرد، نه، فقط می‌گفت این چیزی نیست که بخوایم اون را نصیحت کنیم. بگذارید خاطره شیرین از حسین منزوی برایتان تعریف کنم. یادم هست با منزوی دعوت شده بودیم شیراز برای دو شب شعرخوانی. من از بندر عباس آمده بودم و حسین از تهران آمد. من باید به سرعت برمیگشتم. از مسئول جلسه خواستم زودتر از دیگران من را صدا کند تا به هواپیمای برگشت برسیم. مجری من را برای شعرخوانی صدا کرد و بعد از من هم چند نفر دیگر را صدا زد. منزوی عصبی شد و به مجری گفت: منو دعوت کردین اینجا شعر بخونم، بعد من نشستم این شعرها رو گوش میکنم. اینا که شعر نیست. بعدم این آقای بهمنی هم زودتر بردید بالا که شعر بخونه و من این پایین نشستم. مجری توضیح داد که آقای بهمنی گفته باید برگردد و چون شما اینجا هستید ما شما را برای شعرخوانی شب بعد نگه داشتیم. منزوی گفت: خب موقعی خودت اینجوری میگی باید منو امروز میگفتی، فردا رو هم میگفتی. حالا تازه آقای بهمنی هم وقتی من اینجام نباید بلند میشد و شعر میخوند. امشب هم اگه میخواد بره خب بره. من که نمیگم نره. ولی وقتی که من نشستم اینجا چرا میره شعر میخونه؟ این رک بودن و سری گفتنهای حسین او را دوست داشتنی اما منزوی میکرد. در نامهی برایم نوشت: خستم محمد. احساس پیری میکنم. بوی کافور و تابوت و اینطور چیزا میدم رفیق. خدا تو را سبز نگاه بدارد. تو بمانی که ما بوی رفتن احاطه‌مون کرده است. رشت بیا، زنجان بیا، خلاصه تا میتوانی بیا که هم دیگر را بو کنیم. لعنت به روزگار که به قول شهریار حرفش پریشان کردن جمع مشتاقان است. و من چه شوقی در دلم میتپد که تو را مثل آخرین لحظه ها، مثل تهمانده فرصت ها، مثل ته بشقابی که زندگی از خورش فسنجان به دستم میدهد بلیسم. بنشین که با هم بخوریم رفیق. منزوی که رفت این شعر را برایش گفتم. آمد به خوابم دوباره مردی که خاکستری بود. مردی که خاکسترش هم مصداق روشنگری بود. دستی که هرچه قلم را از هرچه جوهر تویی کرد. دستی که انگشتهایش از خون خود جوهری بود. بامی که بر خود فرو ریخت بسیارها بار و هر بار، ویران اگر خشت خشتش آبادی دیگری بود. خوابم چه زیبا شد اما تعبیر ناباوری داشت. بیداری خوابزادم تسخیر ناباوری بود. دیدم نه خوابم نه بیدار، شمشاد من او سپیدار. در خود نشستم که این بار هنگامه داوری بود. گفتم چرا من چرا او؟ گفتم کجا من کجا او؟ من اشتیاقم هیاهو، او از هیاهو بری بود. در پیله انزوایش، در جمع پروانه‌هایش، در هر سکوت و صدایش تقدیس نوآوری بود. در پای خوکان نه زیرا، با مغز پوکان نه زیرا، زیرا که زیرا که زیرا، دردان لفظ دری بود. از منوچهر آتشی بگویم. من آتشی را زیاد نمی دیدم، ولی برای کنگره شعر بندرعباس که دعوتش کردم آمد و چند روزی با هم زندگی کردیم. اکثر بچه های شعر در آن روزها عاشق آتشی شدند. نوع رفتار و تفکر آتشی یک طرف، اما انگار شعری که هنوز نگفته بود یا میخواست بگوید را در جیب داشت. این جیب یعنی جیب ذهنش. تا میگفتیم شعری تازه بخوان، میگفت شعری را میخوانم که همین حالا گفتم. شگفتی هایی داشت که برای ما جالب بود. مایی که اعتقاد داشتیم شعر در انسان وجود دارد، ولی چیزی نیست که ما سراغش برویم. شعر است که خودش اتفاق میفتد و شعر است که ما را مینویسد. این را به صورت کاملا ملموس در آتشی دیدم. همیشه با شعر بود و شعر با او. قسم میخورم که خود من بارها این طور با شعر زیستن را در آتشی دیدم. کار شگفتی که آتشی در کنگره بندرعباس کرد این بود که انقدر صمیمانه و دوستانه صحبت کرد که همه متعجب بودند. هیچ کس فکرش را نمی کرد آتشی با آن جایگاه اینقدر با دیگران دوست باشد و چقدر گیرا و صمیمی حرف زد. به دنبال واژه‌های قلمبه سلمبه برای حرف زدن نبود. همین نوع حرف زدنش عمیق‌ترین تأثیر را در مخاطب می‌گذاشت. به نظرم آتشی اگر آتشی می‌افروخت همین صمیمیت و تواضع او بود. این شعر را با بغضی که از غم نرسیدن به مراسم خاکسپاری او بود نوشتم و در هر صورت بگویم که آتشی آتشی بود. آتشی بود. آتشی بود. گرفته است صدایت ولی رساست هنوز، از آن ماست هنوز و نماز ماست هنوز. فدای درد تو گردم بخوان به خاطر ما، که دردمند تو را این صدا شفاست هنوز. دوباره شنگی آهنگ دیگرت شدم، که بی مبالغه سرفصل تازه هاست هنوز. سپید و وحشی و مغرور شعر یعنی این، که ورد حافظه شهر و روستاست هنوز. تو آتشی و چراغ من از تو شعله بر است، نه من که روشنی نسلم از شماست هنوز. فقط صداست که باقی است، گفت و باقی ماند. صدای توست که مصداق آن صداست هنوز. چقدر قافیه صف بسته و یکی که تو را شناسه‌ای بدهد باز کیمیاست هنوز. از شاملو و قیصر هم بگویم. یادم هست یک جلسه ای را که به منزوی منزل شاملو بودیم و چند عزیز دیگر که شعر آزاد می گفتند هم آنجا بودند. منزوی غزلی خواند. شاملو گفت ببین جوون، من فکر می کردم دوره غزل تموم شده، ولی دیدم در شعر شما اینطور نیست. هنوز غزل در شعر شما زنده است. من آن موقع که 22 سال داشتم سالهای را در چاپخانه خوشه کار می کردم. شاملو آنجا مسئول صفحات ادبی مجله خوشه بود. من در بخش صحافی مشغول بودم و اتفاقاً یک دوست مشترکی به اسم سیروس هم آنجا بود که من به شوخی صدایش می‌زدم ویروس. بسیار انسان دوست داشتنی بود. با شاملو دوست بود و اصلاً باعث آشنایی من با شاملو او بود. ویژگی شاملو میخکوب شدن ما پای صحبت‌ها و آگاهی‌های او از شعر بود. با اینکه حتی تلخ و بدون رودربایستی صحبت می‌کرد. سوالی اگر می کردی ولی آن سوال را درک نکرده بودی، با دو کلمه اصطلاحاً پدر طرف را در می آورد. اگر دوباره سوال می کردید می گفت شما هنوز باید گوش کنید و وقت پرسیدن شما نیست. اما قیصر امینپور، یادم هست یک روز با منزوی در تهران قدم می زدیم که گفت برویم سری به حوزه هنری بزنیم. وارد حوزه که شدیم 10-20 قدمی که رفتیم دیدم آقای آمد و با منزوی خوشوبش کرد. منزوی رو به من کرد و به قیصر گفت بهمنی هستن ایشون. قیصر با ذوقی مرا بغل کرد و من بعدها یک چیز شگفت از این انسان دیدم. زمانی که آن تصادف برایش اتفاق افتاد و در یک حالت بسیار بدی بود و حرکت کردن برایش سخت و ممنوع بود، گاهی می رفتم به دیدارش. می دیدم مطلبی درباره شعر یک جوان می نویسد و بعد آن را بر می داشت و می برد که برایش پست کند. انسان شگفتی بود قیصر. شعری برایش گفتم. چند سطرش این است. تا بود سر به زیرتر از آبشار بود. قیصر که سر بلندتر از کوهسار بود. افتاده مثل ریگ ته دره می نمود. آن ایستاد شعر که خود گلدار بود. معیار ناشکافتش زخم بسته است. اون بغض بی عیاری این روزگار بود. اندوه او فراتر از این های های ماست. او شعر بود و هم همه ما شعار بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir. فصل پنجم.
یکی دیگر از نام‌های دوست داشتنی جهان من که بدون هیچ پیش‌اندیشی دوستی‌مان آغاز شد دکتر اقبالی بود. قبل از این آشنایی آوازه کارهای فرهنگی او در اصفهان را زودتر از دیدنش شنیده بودم. بخت با من یار بود که اوایل انقلاب با او آشنا شدم. مزه این آشنایی به شکل بسیار محترمی برای من تا به امروز باقی مانده است. داستان آشنایی ما برمی‌گردد به سال‌هایی که من در عظیمیه کرج زندگی می‌کردم. هر بار برای اینکه به تهران بیایم باید از میدان عظیمیه می اومدم میدان کرج و از آنجا خیابانی بود که فکر میکنم به آن خیابان دانشکده میگفتند، به واسطه اینکه دانشکده کشاورزی آنجا بود و ماشینهای خطی تهران را سوار میشدم. همیشه هم در این مسیر پیاده روی کتابخانه ای را میدیدم که هیچگاه فرصت داخل رفتن آن به من دست نداده بود. یک روز از همین روزهایی که طبق معمول باید از آن خیابان عبور میکردم، دیدم جلوی کتابخانه یک کپه کتاب وسط پیاده روست و دو سه نفری هم از داخل کتابخانه بغل بغل کتاب میآورند و به آنها اضافه میکنند. اول خیلی ها این صحنه را میدیدند و عبور میکردند، اما من نتوانستم بی‌تفاوت رد شوم. ایستادم که ببینم ماجرا از چه قرار است. کتابای هم وسط بود که انسان فکر میکرد کدام آدم اینقدر بیعقل است که این کتابها را دارد بیرون میریزد. بعدتر دیدم کسی آمد و شروع کرد روی کتابها مواد اشتعالزا پاشیدن. در همین اسنا بود که آقای آمد و رفت روی آن کتابایی که تپه کوچکی شده بود نشست، که البته بعدتر فهمیدم آن آقا رئیس همان کتابخانه است و کسی را نیافته بود که چرای آتش زدن کتابایش را به او بگوید. او هم ناچار با خونسردی کامل آمده بود و روی کتابای وسط پیاده رو نشسته بود. این یک اتفاق بسیار دوست داشتنی و باور نکردنی بود که من لااقل تا آن روز چنین همدلی ندیده بودم. چند نفری هم رفتند کنار او نشستند و باز جمعیت اضافه شد. آنقدر که از حضور جمعیت کتابا اصلا دیده نمی شد. من هم با اینکه کار واجبی داشتم و باید زودتر به تهران می رسیدم به جمعیت اضافه شدم. نه من، هر انسانی که علاقه به کتاب داشت نمی توانست بی تفاوت عبور کند. بماند که خیلی ها هم نظاره‌گر بودند. بالاخره ماشینی آمد و آن چند نفر را برد. آقای اقبالی به محض رفتنشان 10-11 تا از کتابها را به آغوش کشید و به داخل کتابخانه برد. تمام مردمی هم که آنجا بودند کمک کردند، آن همه کتاب را در عرض 10 دقیقه به داخل کتابخانه برگرداندند. بعد آقای اقبالی رئیس کتابخانه همه ما را برد دفتر خودش و از ما تشکر کرد. چای خوردیم و پرسش و پاسخی. در هر صورت آقای اقبالی یک کاغذ خودکار دستش گرفته بود و گفت اجباری برای نوشتن اسم و شماره تلفن نیست، ولی من به خاطر اینکه دوستی ها همینطوری اتفاق می افتد دوست دارم اسم و شماره شما را داشته باشم. من نه به دلیل اینکه چیزی برای پنهان کردن داشته باشم، فقط نوشتم بهمنی و اسم کوچکم را ننوشتم. موقع رفتن آقای اقبالی گفت شما اسم کوچکتان را ننوشتید. اشکالی ندارد، ولی فقط محمد علی که نیستید. من هنوز نتوانسته بودم تشخیص بدهم این اقبالی همان است که من اسمش را از بچه‌های شاعر و اهل فرهنگ شنیده بودم. به هر حال گفتم بله، محمد علی هستم. من را بوسید و دوباره نشستیم به صحبت کردن و گفت منتظرم همینجا که بیشتر ببینمت. از آن به بعد سعی کردم در نشست‌های شعرخوانی آن کتابخانه شرکت کنم. اولین باری که رفتم دیدم منزوی هم آمده. چند تا از بچه‌های دیگر هم که با هم آشنا بودیم آمدند. خلاصه بعد از آن به منزل ایشان هم می‌رفتیم و صمیمیت‌های ما چندین و چند برابر شد. یک روز سعیدم حسین منزوی و علی باباچایی قرار است در آن کتابخانه شعر بخوانند. مدتی بود که این دوستان را ندیده بودم. رفته بودم بندرعباس و دسترسی به من کم بود. خلاصه وارد نشست شدم و دیدم کسی مرا نشناخت. برای خودم در انتهای سالن جایی گیر آوردم که به جلسه تسلط داشته باشم، اما کسی متوجه حضورم نشود. آقای اقبالی رئیس کتابخانه هم هنوز نیامده بود. تعدادی از شاعران هم آمدند که من میشناختمشان، ولی تعجب کردم که اگر منزوی و باباچایی قرار است شعری بخوانند اینها در جلسه چیکار میکنند. این دو گروه هرگز با هم آبشان در یک جوی نمیرفت. خلاصه منزوی و باباچایی هم آمدند، ولی تا انتهای جلسه با اینکه چند بار دعوتشان کردند حاضر به شعرخوانی نشدند. جلسه پر از شاعران کهنه نویس کرج و تهران بود. هر کدام که شعری می‌خواندند، انسان حس می‌کرد اینها هیچ نسبت و آشنایی با شعر روزگارشان و نیما ندارند. من که انتهای سالن نشسته بودم، خیلی کلافه شدم. این غزل درست در آن جلسه به ذهنم آمد و در من شکل گرفت. جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است. در آینه تلفیق این چهره تماشایی است. تن خوب قفس دارد، جان زاده پرواز است. آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است. در من غزلی اینک دنبال تو می‌گردد، ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی است. من فکر گریزم، او تا راه به من بندد، با قافیه‌های ناب در حال سفارایی است. از خلق چه می‌جویی شاعر که به شعر تو از حالت چشم اوست، گر این همه گیرایی است. این اوست که تفسیری از صبح و صدف با اوست. این اوست که تعبیری از خوبی و زیبایی است. من یک تن او بسیار، من ساده و او عیار. او می کشدم ناچار آن سوی که شیدایی است. در رفتنم و در من خلقی است که می بندد ره را که کجا شاعر هنگام هم‌آوایی است. او یک تن و ما بسیار، آن تن به زمین بسپار. آوا به قفس نگذار کاوای تو دنیایی است. من بین دو درمانده واجسته و درمانده، تا خود چه کند شعرم این را که معمایی است. بعد از آن جلسه شعرخوانی، منزوی و باباچایی تا شب من را در کرج نگه داشتند. به محض برگشت به خانه در همان شب آن غزل رهایم نمی کرد. تنها شعری بود که اولش را در همان جلسه نوشتم و بعد از آن شب باقیش را نوشتم و خودم راضی هستم. راستش به تشخیص خودم، ما چند نفر بودیم که فکر میکردیم میشود غزل بعد از نیما را دستخوش تغییر کرد. من از کارهایی که انجام دادم در غزل راضی نیستم. یا حتی منزوی هم اینگونه بود. میگفت ما در حد یادآوری یک تغییر در غزل هستیم. از آن چیزی که باید تجاوز نکردیم و فقط نشان دادیم که این اتفاق باید بیفتد. هنوز هم که هنوز است، من مطمئنم قدمی که برداشته ایم تنها یک قدم بوده و هنوز 99 قدم از آن چه باید در غزل اتفاق بیفتد فاصله داریم. اولین این اتفاق اوزان است که زخمه‌های جدی را دارد بر پیکره غزل روزگار ما وارد می‌کند. اکثر ترکیب‌ها و واژگانی که برای غزل بعد از نیما نیاز داشتیم را فدای وزن کردیم. تمامت آنچه که باید روی کاغذ می آمد را نتوانستیم بنویسیم و شعر را به اسارت اوزان درآوردیم. ما باید از موسیقی بیرونی که اوزان است به موسیقی درونی کلمات برسیم و راهی را مانند شعر آزاد برای غزل باز کنیم. این ضرورت زمانه ماست. شعر آزاد رشد خود را قبل انقلاب داشت، اما انگار تنها زبانی که می توانست از انقلاب و جنگ بگوید غزل بود. برای همین جوانترها گرایش به غزل گفتن پیدا کردند. حتی آنهایی که با عنوان شاعران انقلاب مطرح شدند، مانند سید حسن حسینی یا قیصر امینپور. می‌بینید که شعرهای نیمایی یا چهارپاره‌هاشان بهتر از غزلشان است. انگار اجباری بود که غزل بگویند با همان اسلوبای گذشته. حرف من این است، باید برای روزگار خودمان و آینده شعر بگوییم. این باور باید در ذهن‌ها نقش ببندد که نه تنها در شعرمان، در حرف زدن روزمره هم باید نگاهی نو به کلام و زبان بشود. کلمات و ترکیب‌هایی که مختصات روزگار ما را به تصویر بکشاند. در این زمانه بی‌های و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شعر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست؟ به شب نشینی خرچنگ‌های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده‌ها چه غریب و نچیده می‌افتند به پای هرز علف‌های باغ کال پرست. رسیدم به کمالی که جز انالحق نیست، کمال دار برای من کمال پرست. هنوز زنده‌ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردم زوال پرست. اسم غزلی که خواندم لال پرست است که حبیب محبیان هم آن را خواند. اما چند اشکال در خوانش حبیب وجود دارد که باید بگویم. من حبیب محبیان را قبل از انقلاب در رادیو می شناختم. هر دو آنجا کار می کردیم. اما انقلاب که شد او از ایران رفت. بعدتر دیدم بدون اینکه به من بگوید این کار را خوانده و منتشر کرده. البته من گفتم که رفته بودم بندرعباس و دسترسی به من کم بود. در هر صورت دیدم دو جای شعر را اشتباه خوانده. یکی کمال دار را خوانده کمال دار و یک جای دیگر هنوز زنده ام را خوانده هنوز هم زنده ام، که وزن را خراب کرده است. در یک جلسه در تالار وحدت دیدمش. گفتم این دو جا را اشتباه خوندی، دوباره درستش را بخون. عذرخواهی کرد و گفت بعدن خودم فهمیدم، ولی مردم این کار را همینجوری دوست دارن، چرا تغییرش بدیم؟ و کار همین گونه ماند. بگذاریم. یادم می آید آن موقع که من و برادرم در بندرعباس چاپخانه‌ای داشتیم، با خانواده به بندر رفته بودم و ساختمانی که چند طبقه بود را نزدیک چاپخانه اجاره کردم. بابک بیات به واسطه بلا تکلیفی موسیقی رادیو در اوایل دیگر در تهران کاری نداشت. او را هم بهروز رضوی به رادیو آورده بود. به من تلفن کرد و من مجابش کردم که بیاید بندر. آمد و در طبقه‌ای که خودمان بودیم اتاقی هم برای او کرایه کردم و مدتی با هم زندگی کردیم. آنجا یک نفر که بعداً فهمیدیم یکی از مدیران ارشد کشتیرانی است، بابک را مشغول کار کرد. یک بار به عنوان حسابدار، یک بار باغبان و یک بار آشپز. بابک بسیار از کار راضی بود و هر بار که صحبت می‌کردیم می‌گفت حقوقی که می‌گیرد چند برابر حالت عادی است. آن روزها بابک هم می‌گفت غزل را باید برای موسیقی تغییر داد که لخت‌ها کوتاه و بلند شود. من هم شعر تکیه بر جنگل پشت سر را به همان صورت نوشتم و به اون نشان دادم. گفت بدجنس، اینو از حرف من گرفتی؟ به من همیشه میگفت بدجنس. گفتم خیلی وقت این کارو دارم از حرف تو انجام میدم، چون حرف تو برای موسیقی درسته. بعد تا حدودی موسیقی این کار را ساخت و بعد درگیر کار بندر شد. میگفت این کار را باید برای ارکستر بزرگ بسازم، که بعد مریض شد و ساخت آن برای همیشه نیمه تمام ماند. بعدها آنچه از ملودی بابک در ذهنم مانده بود را برای استاد محمد سریر خواندم تا کار نیمه تمام بابک را تمام کند. سطرهای از آن شعر این طور بود. تکیه بر جنگل پشت سر روبروی دریا هستم. آنچنانم که نمی دانم در کجای دنیا هستم. صفحه‌ای ماسه بر می دارم، با مداد انگشتانم می نویسم، من آن دستی که رفت از دست شما هستم. لبت نگوید و پیداست میگوید دلت آری، که گاهی دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری. دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین، تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری. نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را، که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری. چه می پرسی ضمیر شعرهایم کیست؟ آن من، مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه پنداری. تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت، به شرطی که مرا در آرزوی خیش مگذاری. چه زیبا می شود دنیا برای من اگر روزی تو از آنی که هستی ای معما پرده برداری. چه فرقی می کند فریاد یا پژواک جان من، چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیازاری. صدایی از صدای عشق خوشتر نیست، حافظ گفت، اگرچه بر صدایش زخم آزد تیر تاتاری.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
در 63 سالگی دعوت شده بودم برای داوری جشنواره شعر رضوی. راستش دلم می‌خواست دست همسرم را بگیرم و به زیارتی که دوست داشت ببرمش. اما حقیقتی مرا از قبول این دعوت باز می‌داشت. با خود می‌گفتم وقتی هنوز شعری شایسته برای حضرت نگفتم، نباید به خود اجازه داوری شعر رضوی را بدهم. همسرم باور داشت که مقدر است شعر ناسروده را در بارگاه مقدسش بسرایم. بالاخره راه افتادیم و رفتیم. هتل اقامتمان نزدیک حرم بود. به حرم رفتیم. هوا سرد بود و ساعت حدود 2:30 شب. سن خلوت می نمود و ما خوشحال که چه وقت خوبی را برای زیارت انتخاب کرده ایم. غافل از اینکه به خاطر سردی هوا جمعیت به داخل حرم پناه برده است. همسرم را تا ورودی بانوان مشایعت کردم. با او قرار گذاشتم 45 دقیقه بعد برای بازگشت به هتل در همان سن همدیگر را ببینیم و خودم به سمت ورودی مردانه رفتم. اما از کفشداری مردانه راهی برای ورود پیدا نمی شد. فوج جمعیت پناه برده به داخل حرم دیگر جایی برای ورود نگذاشته بود. فکر کردم حضرت نمی خواهد اجازه ورود به من بدهد. شرمگین از دور سلامش کردم و به صحن و محل قرار بازگشتم و در سرما منتظر همسرم ماندم. ناگهان گرمای غزل اعتراف ذهن و زبانم را تسخیر کرد. نه کاغذی بود و نه قلمی. از بیم فراموش شدن بیت بیت آمده را با خود تکرار می کردم. همسرم که آمد شتابم برای رسیدن به هتل شبیه دویدن شده بود. در اتاق را که باز کردم مستقیم به سمت کاغذ و قلم رفتم و همسرم که تازه متوجه ماجرا شده بود گفت نگفتم مقدر است در بارگاه خودش سروده شود. دو ماه بعد از جشنواره تلفنی به من شد و اجازه خوشنویسی بیت آخر این غزل را برای نصب بر سردر یکی از ورودی‌های حرم خواستند. پرسیدم چرا فقط این بیت؟ پاسخ دادند زوار بسیاری هستند که نمی‌دانند خوانده به زیارت آمدند یا نخوانده. همان شب خواب نصب این بیت را بر سردر یکی از ورودی‌ها دیدم. بیدار که شدم یاد لحظه‌ای افتادم که با حسرت از دور چشم به زری دوخته بودم و میاندیشیدم که حضرت به همچومنی اجازه ورود نداده است. اما آن غزل این است: شرمندم که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار میکنم که من این های و هوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایه خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشم، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتی است دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است، باور نمی کنید که کندو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبرترید، من جز سری نهاده به زانو نداشتم. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، دیگر سؤال دیگری از او نداشتم. ذات شعر را از همان 63 سالگی به بعد متوجه شدم و درک کردم. این یکی از باورهایی است که نمیتوانم فراموش کنم. درست است که ما ریشه اولیه شعر خودمان را در غزل، مثنوی و قصیده پیدا میکنیم، ولی به جرأت میتوان گفت ریشه شعر ما در نثرهای شاعرانه و شعر منصور بوده است. به باور امروزم اگر ما اوزان را به جبر یاد نمی گرفتیم و همان شعر منصور را ادامه می دادیم، در زبان فارسی به ذات شعر نزدیکتر می شدیم. بگذارید غزل را مثال بزنم که خودم با آن بزرگ شدم. فکر می کنم یک دشمنی در حق همه کسانی که غزل می گویند شده است و انگار آگاه نیستیم این محدودیت در وزن و عروض ما را از شعر فاصله داده است. این به دلیل آن است که شعر یک ناگهان است و بدون هیچ حشو و اضافاتی بر انسان نازل می شود. به همین دلیل ذاتی در کلام منصور هست که شما محکوم نیستید به خاطر پر کردن وزن و قافیه حرفهایی را بزنید که ضرورتی ندارد، ولی به خاطر جبر وزن می گویید. چه بسا اگر همان کلمات را بردارید هم چنان تأثیری در معنا ندارد و فقط محض ایجاد یک ریتم وزنی و بزنی استفاده می شود. بنابراین ذات شناسی در غزل و اشعار موزون به معنای واقعی خود وجود ندارد. البته اتفاق افتاده است که شما از غزلی کلمه یا بیتی را بردارید، ولی جایگزینی برای آن نمیتوانید پیدا کنید که منظور من این دست موارد نیست. اینها همان اتفاقات ناگهانی است که به صورت استثناء در وجود شاعر بدین شکل افتاده است. ولی شعرهایی را هم می‌بینید که 2-3 بیت شاهکار دارد و باقی باز حرفهایی در آن است که ضرورتی به گفتن آنها نیست. حالا کلیدر هم این گونه است. در نوشتار آن یک نثر شاعرانه و شعر منصوری را می‌بینید که هیچ کلمه و سطر و روایت اضافه‌ای در آن نیست و من شک ندارم که دولت آبادی در نوشتن کلیدر بیشتر به شعر بودن متن فکر کرده است تا داستانی بودن آن. برای همین دوست داشتم ببینمش. روزی دیدمش و به واسطه اینکه آشنایی با شعر من داشت، به محض دیدنم چند بیتی از من را به خاطر داشت و همین باعث پیوند بیشتر و عمیق‌تر ما با هم شد. نه اینکه از من شعر حفظ باشد و بخواند، نه، اینکه اسمم را می‌دانست و یک خط از شعرهایم را خواند و گفت این بیت‌ها در گوش من است، بسیار برایم لذت بخش بود. شما ببینید کسی را که مشتاق هستید ببینید و پیگیر دیدار با او هستید و در زمان دیدار وقتی با این مواجه می شوید که او هم شما را می شناسد، جذبه دیدار او چندین برابر می شود. شبیه همین را یک بار دیگر با منزوی تجربه کردم. داشتیم در خیابان فردوسی قدم می زدیم که برخوردیم به دکتر شفیعی کتکنی. من چهره ایشان را از مجلات و روزنامه ها می شناختم، ولی فکر نمی کردم او هم من را بشناسد. موقعی که منزوی به طرف ایشان دستی دراز کرد برای احوال پرسی، شفیعی کتکنی گفت بذار اول من این بهمنی را یه بغلی کنم. برای من این اتفاق بزرگی بود، اینکه به همان اندازه که حیا نمی گذاشت چون این آدم بزرگی را بغل کنم، ولی ایشان این محبت را کرد. بعدم گفت که کدام غزل مرا می شناسد. نمی دانم این تجربه را داشته اید یا نه، اما موقعی که شما به کسی ارادت خاصی دارید و ناگهان می بینید او هم شما را می شناسد، انگار گمشده ای آشنا را پیدا کرده اید. دکتر برای من چنین بود و آقای دولت آبادی هم همینطور. این دو اتفاق هیچگاه از یادم نرفت. با همه ی بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم. طاقت فرسودگیم هیچ نیست. در پی ویران شدنی آنیم. آمدم بلکه نگاه هم کنی. عاشق آن لحظه توفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم. آمدم تا تو بسوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم. خوبترین حادثه می دانمت. خوبترین حادثه می دانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن. دیر زمانی است که بارانیم. حرف بزن، حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. ها به کجا می کشیم خوب من؟ ها نکشانی به پشیمانیم. ببینید من میگویم هنوز تا متولد شدن مجالم هست. این را نه برای خودم که برای همه انسان ها این گونه میبینم. بستگی دارد که ما خودمان را چقدر تجزیه و تحلیل کنیم. ما باید ببینیم آن چه هستیم با مرگمان هم از بین میرود یا نه. بعد از مرگ هم ما را ادامه میدهد و پس از ما زنده است یا نه. یعنی یادگاری از خود برای فردا گذاشته ایم یا نه. اینکه ماندگار می شویم را تاریخ نشان می دهد و نه زمانی که در آن زیست می کنیم. اینکه ما امروز تظاهر می کنیم به چیزی که هستیم یا واقعا آن چیزی که دیگران از ما می بینند آیا خود ماست، قضاوتش می ماند به فردایی که ما نیستیم. به باور من انسان را در دوران زنده بودنش نمی شود تجزیه و تحلیل درستی کرد، مگر از زاویه دید شخصی که آن هم تحمیل چیزهاییست به شخص که شاید او نیست. اینکه کدام درست میگوییم را فقط تاریخ میتواند قضاوت کند. این خاصیت تاریخ است که برای فرداها و آیندگان روشن خواهد شد. به نظرم انسان نباید به مرگ بیاندیشد. در این سن اندیشیدن به مرگ ذره‌ای به من نیفزوده است. به همان اندازه که به مرگ میاندیشیم از توان خود کم میکنیم. باید بگوییم من به این امید زنده هستم که بتوانم دیگری را هم زنده نگه دارم. انسان اگر برای خودش زندگی کند، در زمان پیرسالی هیچ سنگینی را بر دوش خود احساس نمی کند و اگر برای دیگری زندگی کند، پیرسالی او مجموعی از نشدنها و پشیمانی هاست. تاریخ هم که دلسوزی زرش نمی شود. قضاوت آیندگان می تواند درست برعکس آن چیزی باشد که ما دوست داشته ایم بشود. من از اینکه جوانیم را پای شعر گذاشتم خوشحالم. از اینکه شعر را آنقدر که خواستم بود بیان کردم و عشق را آنقدر که باید شناختم راضیم. به نظر من شعر یعنی درست دیدن روح آدمی، نه جسم آدمی. البته من نمیگویم که امامزاده‌ای در شعر بودم. در دوره جوانی من هم از آن شعرها گفتم. اما مهم این است که کی به این درک برسیم که وقتی کسی را میبینیم جسم ما نه روح ما زنده میشود. اگر در جوانی کسی این را به من می گفت، می توانستم زودتر به این وضعیت برسم و قطعاً می توانستم جلوه‌های بیشتری از معشوق را بشناسم و به نمایش بگذارم. اینکه از زیبایی کسی دیگر برای جمع کردن چند مخاطب بیشتر استفاده کنیم خود نوعی تجارت شاعرانه است. من هم روزگاری در شرایطی بودم که چنین کارهایی را نوشتم. هیچ کدام را خدا را شکر چاپ نکردم و جایی هم نخوندم و برای خودم ماند. مثلا کاری در خواب نوشتم. اینگونه: خوش به حال نخلی که تکیه داده ای بران، تا سپیده خواهم سوخت من به جای نخلستان. شب شب مگویی بود، بالشی پر از رویا، هی من آمدم بندر، هی تو آمدی تهران. صبح که بیدار شدن این ابیات در ذهنم بود و موقع نوشتنش بر کاغذ با خودم گفتم چرا باید این را بنویسم و اصلا چرا دارم معشوق را اینگونه وصف میکنم؟ و امروز با خجالت به آن نگاه میکنم که من چقدر میتوانستم بیتهایی مانند پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من، تا شهر دهم از همه خلق چرا تو بگویم، یا 10 سال دور و تنها به جرم این که او سر سپرده میخواست من دل سپرده بودم بگویم. شعر به من آموخت که از آن نگاه جسمانی و احمقانه جوانی به نگاه دیگر برای پیرسالی خود دست پیدا کنم. شعر است که میگوید من شاعرم، نه اینکه من بگویم شاعرم. من یک جسم معمولی هستم در میان جهانی که پر است از اتفاقات معمولی، روز و شبهای معمولی، گریه ها و خنده های معمولی. ولی شعر همه این معمول ها و معمولی ها را تبدیل می کند به شگفتی ها و دلخوشی ها. از زاویه شعر که به جهان می نگرم و جهان را توصیف می کنم، دلم جور دیگری باز می شود. شعر بهترین دوست من بوده است. آنجا که از جسم خود آفسی بودم می آمد تا کنارش کمی روحم را استراحت بدهم. کشم از پنجره خواب تو تا تو، هر شب من و دیدار در این پنجره با تو. از خستگی روز همین خواب پر از راز کافی است مرا، ای همه خواسته ها تو. دیشب من و تو بسته این خاک نبودیم، من یک سر آتش همه ذرات هوا تو. بیدارم اگر دغدغه روز نمی کرد، با آتش من سوخته بودی همه را تو. پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم، ای هرچه صدا، هرچه صدا، هرچه صدا تو. آزادگی و شیفتگی مرز ندارد، حتی شده ای از خودت آزاد و رها تو. یا مرگ و یا شعبده بازان سیاست، دیگر نه و هرگز نه، که یا مرگ که یا تو. وقتی همه جا از غزل من سخنی هست، یعنی همه جا تو، همه جا تو، همه جا تو. پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من، تا شهر دهم از همه خلق چرا تو.